بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر فاطمه، تجلی نور مصطفی و همسر امام عشق. سلام بر روشنای دیده آل طه، زیباترین تصور عالم خلقت و تکامل بشر، ام ابیها فاطمه زهرا. به مدد زهرا یطهر، شمیم خوش ریحانه رو تقدیم شما می کنیم، موضوعی که بحث اون بسیار مورد نیاز جامعه امروزی ماست. بهره ببریم از سخنان محقق ارجمند سرکار خانم فخر روحانی. خانم روحانی، اگر اجازه بدید و موافق باشید، در مورد عفت ببینیم که در اسلام وقتی به آیات و روایات نگاه میکنیم در دین مبین اسلام، میبینیم که خیلی سفارش شده به عفت. شما ابتداعا برای ما به عنوان مقدمه در مورد عفت توضیح بدید که چرا اینقدر اسلام به ما توصیه کرده، و بعد وارد مباحث جزئی تر میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رعایت عفت اسباب پرورش روح و انعکاس نور خدا در وجود انسان هست. عفت باعث میشه که شخصیت انسانی انسان فرصت پرورش و رشد و بالندگی پیدا کنه و اسباب پرهیز از حیوانیت میشه. ائمه معصومین ما در روایات اشاره کردن که من کمال عقله و استهانه به شهوات، هر کسی عقلش کامل بشه نسبت به شهوتها بیمیل میشه و اون تمایلش نسبت به شهوت ها کم رنگ میشه. کلما قویت الحکمه ضعفت الشهوه، هر قدر اندیشه، علم و حکمت در وجود یک انسانی تقویت بشه، شهوات و تمایلات سرکش حیوانی در وجود او تضعیف میشه. در جلسات گذشته اشاره کردیم که خداوند در قرآن حتی به بانوانی که سالمند هستند، امید ازدواج در اونها نمیره، نگاه مسمومی اونها رو دنبال نمیکنه، حتی در مورد اونها هم میفرماید با اینکه حکم حجاب از اونها برداشته شده، اگر رعایت عفت رو بکنن برای قلب خودشون بهتر هست. پیغمبر اکرم میفرماد هرگز در هیچ قومی تا کنون فحشا و منکرات اینقدر شیوع پیدا نکرد که به حد علنی برسه، مگر اینکه اونها مبتلا شدن به بیماری ها و ابتلاعاتی که اقوام قبل اونها رو تجربه نکرده بودن. بله. یک روایتی از امام حسین علیه السلام داریم، میفرماید هر وقت مردم گناه جدیدی رو تجربه میکنن، خداوند عذاب های جدیدی رو به اونها میچشانه. میفرماید اگر قومی اینقدر رو بیارن به منکر و فاحشه که گناهان جدید رو تجربه کنند، خدا بیماری‌های مثل طاعون و دردهای ناعلاجی رو به اونها خواهد چشانید. حضرت علی علیه السلام در مجموعه قررالحکم روایاتی از اون بزرگوار نقل شده، ثمرت العفت از سیانه، رعایت عفت نتیجش مسون ماندن و سالم ماندن شخصیت انسان هست. من عفا خف وزره و عظم عند الله قدره، هر کس عفیف باشه بار گناهش سبک میشه و جایگاهش در پیشگاه خداوند بلند مرتبه خواهد بود. من عفت اطرافه و حسنت اوصاف، و هر کس اعضا و جوارحش رو با عفت و پاکدامنی از معصیت حفظ کنه، اوصاف جمیل و زیبا در او به وجود میاد. عفت احیاگر شخصیت معنوی انسان هست، یعنی اون چهره معنوی انسان رو احیا و زنده میکنه. جامعه عفیف جامعه ای هست که در او شخصیت های معنوی انسان ها بیشتر فرصت رشد و بالندگی پیدا میکنن. هر کس ارزش شخصیت انسان رو خوب بشناسه، به شرافت و جایگاه حقیقی و ذاتی خودش آگاه بشه، سر این شناخت این نتیجه رو برای او داره که از پستی شهوات مسون میمانه. خداوند در قرآن قوم لوط رو ضرب المثل فحشا و منکر میدونه. جالب اینجاست که هر قدر پیامبر اینها حضرت لوط علیه السلام این قوم رو موعظه و نصیحت میکرد، پاسخهایی که قوم لوط در برابر پیغمبرشون میدادن نشون میده که چقدر فحشا انسان رو در خصوص ارزشهای شخصیتیش به پستی و دناعت میاره. وقتی لوط پیغمبر علیه السلام قومش رو از ارتکاب فحشا باز می داشت، دو تا جواب مختلف از زبان اینها نقل شده در قرآن. اخرجوهم من قریتکم انهم اناس یتطهرون، اینا رو از روستای خودتون، از شهر خودتون بیرون کنید، اینا میخوان سالم بمونن، بنابراین جاشون اینجا نیست. این یک پاسخ که حکایت از ضعف شخصیت این افراد اهل معصیت میکنه. باز در یک مورد دیگه قرآن میفرماید فما کان جواب قومه الا ان قالوا اعتناب عذاب الله ان كنت من الصادقین. آخرین جوابی هم که دادن این بود که لوط اگر راست میگی عذاب رو بیار، اگر اونچه که تو وعده عذاب میدی حقیقت داره اون عذاب رو بر ما جاری کن. یعنی اگر انسان خودش رو به ارتکاب معصیت و فحشا عادت بده دیگه گوش قدرت شنیدن آیات خدا رو نداره، اون سنت پرهیز از بین میره و زمینه‌های رشد و استعداد معنوی در جامعه سرکوب میشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. بی عفتی و بی حیایی دون شأن انسان هستش و شایسته و سزاوار یک انسان مخلص و با خدا و یک انسان شیعه حیا و عفت هستش و حیا و عفت فراتر از حجاب هستش. این عفت و حیا باید در گفتار، نگاه و در پوشش رعایت بشه. انشالله که خودمون رو به گوهر عفت و حیا همه ما آراسته بکنیم انشالله.
به نام خداوند رحمان و رحیم. سلام و عرض ادب بنده رو در برنامه ریحانه پذیرا باشید عزیزان همراه. میخوام بپرسم که داشتن عفت در نگاه چرا و متاسفانه در بعضی از افراد نبود این مسئله چرا؟ اجازه بدید که با یکی از هموطنهای خوبمون صحبت بکنیم. سلام، خسته نباشید خانم.
ممنون، شما خسته نباشید.
سلامت باشید. چند سالتونه؟
من 19 سال.
سالم باشید. و فعالیتتون؟
دانشجو هستم.
خب موفق باشید انشالله. خب عرض کنم که در مورد عفت در نگاه میخوام ازتون بپرسم، براتون آشناست؟
این نگاهمون رو حفظ، نامحرم حفظ کنیم، یعنی با منظور، حالا نگاه هر جور نگاهی هم نمیشه گفت، نگاه با منظور از نامحرم حفظ کنیم نگاهمون رو.
خب بعضی متاسفانه اینو رعایت نمی کنن، حالا چه خانوم چه آقا. شما فکر میکنید چرا؟ این از چی نشأت میگیره؟
خب جلب توجه کنن دیگه، به هر حال مثلا به خود، یعنی اعتماد به نفس ندارن به خود، یعنی میخوان یه جوری مثلا اطرافیان طرف خودشون جذب کنن و اینا، یعنی محبت به زور، محبت خود کسی رو جذب کنن به خودشون، یعنی با کاراشون، با نگاهاشون، با رفتارشون.
خب شما فکر میکنید که با این کارا میشه مثلا طرف رو اونطور که شایسته است و درست و شرعیه جذب کرد، و آیا به نظر شما میشه که محبت اون طرف رو اینجوری جلب کرد؟ نتایجش چیه؟
نه خب فایده که 100% نداره، با نگاه کردن فکر نمی‌کنم محبتی بتونیم جذب کنیم، ولی خب بعضی فکر می‌کنم میشه.
خب شما که انشالله این موارد رو تا به حال رعایت کردین.
سعی خودم کردم.
چجوری؟
خب سعی می‌کنم مثلا در جای عمومی تو خیابون مثلا بلند صحبت نکنم، نخندم، یعنی که مثلا تیپ‌های خیلی تابلو نزنم توی مثلا جای عمومی که مثلا بر مدت طولانی بخوام اونجا بمونم، مثلا تو خیابون برای مثلا خرید و اینجور چیزا. خب سعی خودم کردم، ولی اگه تونست موفق شده باشم سعی خودم کردم.
بله خب انشالله که موفق شده باشید. متشکرم و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خب به اتفاق گزارش سرکار خانم حبیبی با این دوست عزیزمون رو شنیدیم. سرکار خانم فخر روحانی، ما در قسمت قبلی در مورد توصیه های مؤکد اسلام در مورد رعایت کردن عفت صحبت کردیم و قطعا میدونیم که تنها عفت در پوشش نمیتونه سبب سلامت جامعه بشه، چون ممکنه کسی حجاب مناسب داشته باشه، پوشش مناسب در ظاهر داشته باشه، ولی عفت در نگاه، در سخن گفتن و حتی در شنیدن رو رعایت نکنه و نداشته باشه. حجاب پوشش بیرونیه، ولی عفت هم پوشش بیرونیه و هم پوشش درونی که تمام اعضای بدن و همه قلمروهای اون رو در بر میگیره. ما با توجه به اینکه در گزارش شنیدیم این دوست عزیزمون اشاره کردن که عفت در نگاه یعنی در پوششمون طوری رفتار نکنیم که جلب توجه نامحرم رو به خودمون معطوف کنیم، یعنی نگاه نامحرم به طرف ما معطوف بشه، و بعد اشاره داشتن که البته هر نگاهی نه، نگاه با منظور. اگر شما صحبتی در مورد این گزارش و این نکته این دوست عزیزمون دارید بفرمایید، و اگر نه کلن در مورد عفت در نگاه کردن توضیحاتی رو بفرمایید ممنون میشم.
این بخشی که در رابطه با گزارش اشاره کردید، من باید توضیح بدم که این دوست شهروندی که توی گزارش صحبت می‌کردن، ایشون یه مسئله رو خیلی کلی عنوان کردند. هر نگاهی منظور نیست، نگاه با منظور هست که ازش نهی شده. این رو لازم هست به لحاظ فقهی تفکیک بشه، چه نوع نگاهی، به چه منظره. اگر اون بخشی هست که تحریم شده نگاه کردن به او، چه با منظور باشه و چه بدون منظور، حرام هست. اون بخشی که تحریم نشده گفته شده نگاه فتنه آلود، نگاهی که در او آلودگی به معصیت باشه حرام هست، یعنی وجه و کفین بانوان که از حجاب استثنا شده، باز هم اگر نامحرمی به قصد فتنه به او نگاه کنه یا خانم در محیطی قرار بگیره که احتمال خوف فتنه در اون محیط میره، در این موارد لازم هست که این مقدار رو هم بپوشونه و برای نامحرم هم نگاه کردن فتنه انگیز حتی به مناظری که از مستثنا نشدن حرام هست.
بله.
بنابراین این مرز رو باید این دوست عزیز توجه داشته باشن. اما همونطور که شما اشاره کردید، عفت تنها یه امر درونی نیست که به حیطه نیت و اندیشه محدود بشه، بلکه از اونجا که تراوشات بیرونی و رفتاری ما بیانگر نحوه افکار و اندیشه های ما هست، حیطه پوشش و رفتار و کردار ما رو هم در بر میگیره. با این توصیف و با این مقدمه باید بگیم که انسان عفیف و پاکدامن لازم هست که این سجیه اخلاقی رو فراتر از حیطه فکری و اعتقادی به مرحله اعضا و جوارح هم سرایت بده. بعضیا میگن ما در اندیشمون اعتقاد داریم به این سخن، همین مقدار کافی نیست.
بله.
این لازم هست که عمل ما هم از اندیشمون نشأت گرفته باشه. بنابراین لازم هست که انسان عفیف و پاک دامن نگاهش رو محدود به رؤیت مناظر پاکیزه و صحیح و اونچه که اسلام اجازه داده بکنه، پوشش و منش عفیفانه برخوردار باشه و در گفتار هم رعایت عفت و حیا رو بکنه. به این منظور اسلام هم مرزی برای چشم قرار داده که برای دیدن کلیه مناظر آزادی کامل نداشته باشه و محدودیت در نگاه هم قرار داده، و از طرف دیگه مسئله حجاب و پوشش رو تشریع و الزام کرده تا سنت پرهیز و محدودیت برای چشم خیلی هم آزاردهنده نباشه. اون خیلی نکته قابل تأمل است که آیاتی که اشاره به عفت نگاه می‌کنند توأم با توصیه به عفت نگاه، عفت پوشش رو هم مطرح می‌کنند.
بله.
یعنی شما هم موظفید هم خودتون رو از منظر دید نامحرم حفظ کنید و هم خودتون به
نامحرم نگاه نکنید،
حرام نگاه نکنید. در آیات 30 و 31 سوره نور خداوند می‌فرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، به مؤمنین بگو چشمهایشون رو ببندند و خودشون رو از معرض دید نامحرم حفظ کنن. ذالک از کالهم ان الله خبیر بما یصنعون. این شیوه و این منش پاکیزه تر هست برای اونها، به طهارت قلبیشون بیشتر کمک میکنه. این سخن رو خداوند با صیغه مذکر خطاب به مردان عنوان کرده. شاید بشه گفت این از معدود مواردی است در قرآن که بعد از تشریع یک حکم به صیغه مذکر دقیقاً همون حکم رو برای صیغه مؤنث عنوان کردن و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، به بانوان مؤمن هم بگو که چشمانشون رو از مناظر حرام ببندند و در این حال خودشون رو حفظ کنن. بعد از اونجا که عفت بیشتر محدودش بانوان رو در بر میگیره، پشت سرش میفرماد ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، مراقب باشن زینت هاشون آشکار نشه، و همجور توصیه های دیگه ای که دامنه این مسئله رو یه مقداری بیشتر گسترش میده. نکته ای که از این آیات استفاده میشه این هست که اهمیت امر عفاف و پاکدامنی، هم عفت در نگاه و هم عفت در پوشش، رو میشه از این عبارت قرآن استفاده کرد که این توصیه هم به صیغه مذکر عنوان شده و هم به صیغه معمولا صیغه مذکر عمومیت داره در قرآن، و امر به تقوا، امر به خیلی از مسائل تشریعی دیگه مثل نماز، مثل روزه، همه به صیغه مذکر گفته شده و منظور مؤنث هم هست. اما استثناء اینجا خداوند برای تأکید بیشتر مجدداً عنوان کردن با صیغه مؤنث. باز استفاده دیگه‌ای که میشه این هست که ذکر توأمان عفت چشم و حجاب.
بله.
یعنی هر دو اینها در کنار هم، هم در پوشش ما موظفیم خودمون رو حفظ کنیم از در معرض قرار گرفتن نگاه‌های مسموم، و هم اینکه نگاهمون رو حفظ کنیم. لذا پرهیز از چشم چرانی و نظر دوختن به مناظر حرام اسباب اجتناب انسان از آلودگی به فحشا و منکرات میشه و جلوی غوطه‌ور شدن در ورطه فساد و تباهی رو میگیره. این پرهیز زمینه رو برای رشد ذهنی و همینجور به لحاظ فکری اون فرصت‌هایی که بتونه بالندگی بیشتر رو در انسان فراهم کنه به وجود میاره. در روایات ثمره رعایت عفت رو اینطور گفتن که شما از بانوان دیگران، از بانوان بانوانی که حرام هست نگاه کردن به اونها چشم بپوشید، خداوند ناموس شما رو از قرار گرفتن در معرض دیدگان مسموم حفظ میکنه.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم سرکار خانم فخر روحانی، بسیار استفاده کردیم. ما در مورد عفت در نگاه صحبت کردیم. در گزارش قبلی این دوست عزیزمون در مورد نگاه با نظر، یعنی طوری که قصد داشته باشن صحبت کردن و شما هم توضیحاتی رو دادید. یک نکته دیگه که اشاره کردن گزارشگر محترم برنامه‌مون، گفتن آیا این نگاه ها باعث جلب محبت میشه و آثار و عاقبت این نگاه و جلب محبت اگر بشه چیه؟
من نمیخوام این مسئله رو منکر بشم که ممکنه محبتی رو جلب کنه. البته جوان و نوجوان به خاطر کم تجربگیشون اساسا به ظواهر نگاه میکنن، کمترین فرصت رو دارن که عاقبت سنجی بکنن. البته ممکنه با این نگاه ها محبت های جلب بشه، منتها این محبت ها مثل همین نگاه ها بسیار روبنایی و سطحی هست، اساسی نداره. و اگر چشمی با نگاه محبتی رو جلب کرد، باید گفت این چشم چران با یک نگاه دیگه ممکنه مجذوب یک محبت دیگری بشه. بنابراین هیچ اساس و پایه‌ای برای این نگاه ها نیست. به همین جهت هم معمولا اونهایی که در تشکیل خانواده تجربه بیشتری دارن، بزرگتر هستن، اندوخته های بیشتری دارن، وقتی میخوان ما جوان ها برای تشکیل خانواده صحبت کنن، توصیه میکنن که یک معیار بنیادین برای تشکیل خانواده قرار بدید. و اون معیار هم هیچ معیاری نمیتونه باشه عمیق‌تر، اساسی‌تر و بهتر از معیار تقوا، که این با هیچ صحنه ظاهربینی قابل مقایسه نیست. بله ممکنه با نگاه محبتی جلب بشه، ولی هم خیلی ظاهری هست، خیلی سست هست و خیلی زود از بین میره. و هم اینکه معمولا فرای این نگاه ها عواقب و حوادثی هست که همه اون کسانی که توی اجتماع هستند اینها رو تجربه کردن و میدونن که اون چه که در فرای این نگاه ها هست انقدر حسرت و اندوه به دنبال میاره که به هیچ وجه این لذت رو پوشش نمیده.
بله خیلی ممنونم. حالا خانم فخر روحانی، ما میدونیم در معاشرت ها آسان ترین راه ارتباط نگاه کردنه، که اگه حریمی برای اون قرار داده نشه میتونه آغازگر بسیاری از انحرافات اخلاقی باشه. پس چه زن و چه مرد باید حافظ نگاه خودشون باشن و در جامعه و حد نگاه خودشون به نامحرم رو نگه دارن؟ در این قسمت برای ما بفرمایید که این حد چقدره، چیه و چرا اسلام اینقدر توصیه به عفت در نگاه کردن داره؟
حدی که از نظر اسلام برای نگاه گذاشته شده این هست که حالا سوای اون مناظر حرامی که توصیه شده به اونها نگاه نکنند، یعنی و غیر از وجه و کفین در مورد بانوان همه مواضع دیگه موضع حرمت شناخته شده، در این مواضعی هم که توصیه به حلیت شده باز هم گفته شده در همه مواضع حتی نگاه محارم به همدیگه از نگاه فتنه انگیز پرهیز کنیم. هر نگاهی که آلوده به معصیت باشه در اسلام نهی شده. این نگاه میتونه از مقوله نگاه کردن به یک فیلم باشه، نگاه کردن به یک تصویر باشه، حتی تصور یک صحنه‌ای باشه. به هر حال اون چه که از نظر اسلام مردود شناخته شده، استفاده از چشم به عنوان ابزاری برای رسیدن به لذت شهوانی هست. خداوند در قرآن در آیه 26 سوره نور میفرماید الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اون صحنه‌های پلید و ناپاک ویژه انسان‌های پلید و ناپاک، اونها نظر کردنشون برای انسان‌های طیب و پاکیزه شایسته نیست. الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. خداوند روزی‌های طیب و پاکیزه رو برای بندگان طیب و پاکیزش قرار داده. لذا چشم زبالدانی نیست. باید یاد بگیریم که چشم رو ابزاری برای هدایت بدونیم و خداوند اون رو وسیله‌ای برای شناخت و معرفت خودش قرار داده. نباید اون رو با نگاه‌های مسموم اونقدر آلوده کنیم که فرصت هدایت رو پیدا نکنه. ما اگر در یک ظرف آلوده غذای تمیز و بهداشتی بریزیم باز قابل استفاده نیست. وقتی چشم ابزار استفاده نامشروع و نامناسب شد، زمینه هدایت رو دیگه از دست میده و فرصت‌هایی که برای هدایت هست برای این انسان از بین میره. برای اینکه چشم یک انسان دیده حقیقت بین پیدا کنه، باید از نگاه کردن به مناظر پست و بی‌ارزش و حیوانی او رو برحذر داشت. محدودیت و ممنوعیت چشم باعث میشه که این طهارت برای انسان فرصت‌های خوبی و برای رشد معنوی فراهم کنه. لذا حتی به محارم هم با نگاه مسموم و شهوت‌آلود نمیشه نگاه کرد. و اذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب. خداوند در قرآن میفرماید حتی در مواضعی که میشود نگاه کرد باز فرماید برای شما بهتر هست، ذالکم از کالکم، این برای شما پاکیزه تر هست، بهتر هست که اگر از بانوان، از نامحرم چیزی رو میخواید طلب کنید از پشت پرده طلب کنید. بله. یعنی هر چقدر ممکن هست چشم رو محدود کنیم. چشم تیری از تیرهای شیطان هست. چه بسیار نگاه‌هایی که اندوه عمیق و طولانی رو به همراه میاره. ما اعتصم احدون به مثل ما اعتصم به غز البصر. هرگز کسی مسئولیت پیدا نکرد به چیزی بیشتر از چشم پوشی از نگاه کردن. ایاکم و نظره فانها تزرع فی قلب صاحبها الشهوه و کفا لصاحبها فتنه. میفرماید از نگاه حرام بپرهیزید که نگاه حرام در قلب صاحبش شهوتی رو به وجود میاره که برای فتنه انگیزی و ایجاد زمینه معصیت همین کافی هست.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. شاید دوستان عزیز بگن این در گفتار بسیار راحت هستش، اما اگر ما تمرین بکنیم، تکرار بکنیم، حتما این واسه ما میسر هستش که واقعا از نگاه کردن بپرهیزیم، نگاه کردن به مناظر پست، و همینطور خودمون رو در حجاب و پوشش و در گوهر عفت نگه داریم تا از نگاه‌های مسموم هم در امان باشیم. انشالله که همه ما واقعا کوشش کنیم در راه دین و انشالله که به کمک خداوند به هدف و مقصود نهایی خواهیم رسید.
دوستان عزیز، چقدر این حرفا که گفته شد و نکاتی که بهش اشاره شد مربوط به پوشیدگی و حجابه. میخواییم در همین رابطه این گزارش رو تقدیم حضورتون کنیم. پس اجازه بدید که با این خانم محترمی که میخوان با همون صحبت بکنن عرض ادب بکنیم، خدمتتون سلام بگیم و بعد هم سوالامون رو بپرسیم. سلام، خسته نباشید.
منم سلام میکنم خدمت شما و خسته نباشید خدمت شما همکارانتون عرض میکنم.
متشکرم از شما، زنده باشید انشاءالله. چند سالتونه؟
23 سال.
سالم باشید. چی کار میکنید؟ شغل شریفتون؟
شغلی ندارم در حال حاضر، فقط درس میخونم.
بله، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خب شما برای ما بفرمایید که کنترل نگاه، عفت در کلام، عفت در گفتار، عفت در رفتار، اینها چقدر مربوط میشه به پوشیدگی و حجاب و در ارتباط مستقیم با هم هستن؟
عفت نگاه کردن که میتونم بگم شاید ارتباط مستقیم با پوشش ظاهری داشته باشه، چرا که وقتی یه فردی پوشش ظاهری مناسبی نداشته باشه، ناخودآگاه عفت نگاه دیگران هم از بین میبره. یعنی در حقیقت هم باعث گناه خودش میشه و هم باعث گناه دیگران. عفت در کلام هم خیلی مهمه، چرا که به هر حال شخصیت فرد رو نشون میده. کسایی هستن که خب با فحاشی و رعایت نکردن عفت کلام شخصیت انسانی رو پایین میارن. اینه که انسان باید در کلام ادب و معرفت انسانی خودش رو حفظ کنه. رفتاری هم خیلی مهم هست، چرا که رفتار هم به شأن آدمی اضافه میکنه و میتونه به منزله یکی از فاکتورهای مهم مخصوصا برای خانوم ها باشه.
پس کلن بحث عفت بی ارتباط با حجاب و پوشیدگی نیست، درسته؟
درسته، همینطوره.
خیلی متشکرم، انشاءالله که همیشه موفق باشید.
خدا نگهدار.
زنده باشید. دوستان از شما هم تشکر میکنم و انشاءالله که موفق باشید.
خب خیلی ممنون و سپاسگزاریم خانم فخر روحانی. گزارش رو شنیدیم. 3 نکته بسیار قابل تأمل در این گزارش بود. این دوست عزیزمون در مورد عفت در پوشش، عفت در کلام و گفتار و عفت در رفتار صحبت‌های بسیار قشنگی کردن. گفتن که عفت در پوشش، اگر یک فردی پوشش خودش رو طوری انتخاب نکنه که در معرض دید یعنی قرار بگیره، هم واسه خودش باعث گناه شده و هم عفت در نگاه دیگران رو در معرض خطر قرار داده. و گفتن که عفت در گفتار باعث ادب و شخصیت انسانی میشه، پس چه بهتره که آدم عفت در گفتار رو هم مراعات بکنه و همینطور عفت در رفتار باعث شأن آدمی میشه. ولی نکته قابل تأمل همون عفت در پوشش هستش که گفتن اگر در پوشش حجاب مناسبی رو نداشته باشیم، باعث گناه کردن خودمون میشیم و همینطور عفت دیگران رو به خطر میندازیم. خواهش میکنم در این مورد اگر توضیحاتی و صحبتی دارید برای ما و دوستان عزیز بفرمایید.
بله، به نکته خوبی اشاره کردن. شخصی که تو اجتماع با پوشش نامناسب ظاهر میشه، عفت عمومی رو به خطر میاندازه. به همین جهت هم اسلام توصیه کرده به اینکه از تحریکات مسموم محیطی پرهیز کنیم تا محیط زندگیمون سالم از معصیت بمونه و یادمون باشه که محیط زندگی ما میدان مسابقه حیوانیت و شهوترانی نیست، بلکه باید فضای مناسبی باشه برای رشد تربیت فکری و دینی، چون همه افرادی که تو اجتماع قدم میگذارن حقیقتا از اون زمینه‌های مناسب به صورت کامل برخوردار نیستن. همونجور که یه میکروب بیماریزا کسانی که ضعف جسمی بیشتری دارن خیلی زودتر مبتلا و گرفتار میکنه، کسانی که عفت در پوشش رو رعایت نمیکنن معمولا اون اشخاصی رو که به لحاظ معرفتی و شناختی از اون پایه فکری و اعتقادی لازم برخوردار نیستن خیلی زود مبتلا میکنن و کمتر اونها با اندیشه و عاقبت نگری نگاه میکنن تو اجتماع. همونطور که این دوستمون هم اشاره کردند، خداوند هم در قرآن توصیه های فراوانی به رعایت عفت در پوشش داره، از جمله در آیه 31 سوره نور و همینطور در آیه 59 سوره احزاب به خانم ها توصیه میکنه که اون چیزی رو که بر سرشون میاندازن با اون روی گلو، سینه ها و بخش قابل توجهی از بدن رو بپوشانن تا کمتر در معرض دید نامحرم قرار بگیره. میفرماید ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزین. این برای خانم ها بهتره، وقتی پوشش مناسب دارن شناخته میشن به رعایت حجاب و همین شناخته شدن باعث میشه که نگاه های مسموم اونها رو دنبال نکنه. اذیت و آزار کسانی که قصد اذیت کردن دارن تو اجتماع اونها رو دنبال نکنن.
به طور خالص باعث امنیت و آسایشش میشه.
بله، امنیت و مسئولیتی برای بانوان میاره که برای فعالیت هاشون تو عرصه اجتماع بتونن راحت تر عمل کنن. تا اونجا که میفرماید ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، حتی در کیفیت راه رفتن به گونه پایشون رو به زمین نکوبند که زینت های پنهانشون آشکار بشه و صدای اونها گوش نامحرم رو آزار بده و او رو وسوسه کنه برای تحریکات ناسالم.
خیلی ممنونم سرکار خانم فخر روحانی، بسیار استفاده کردیم، دوستان عزیزم هم قطعا استفاده کردن. تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم، براتون آرزوی سلامت و بهروزی داریم. خدا نگهدار.